بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. از فرمایشات علی علیه السلام: ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما. لیل و نهار، شب و روز در تو ای انسان عمل میکنن، پس تو هم در اونها عمل کن. و یأخذان منک فخذ منهما، اونها از تو میگیرن عمر تو را، پس تو هم از اونها بگیر، یه توشه‌ای برای خودت فراهم بیار. ان اللیل و النهار یعملان فیک فعمل فیهما و یأخذان منک فخذ منهما. غرر الحکم و درر الکلم آمدی، صفحه 271 جلد 1. فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَاِسْتِثْنَائِيٌّ وَإِلَّا فَاِقْتِرَانِيٌّ اِمَّا حَمْلِيٌّ صِرْفٌ اَوْ شَرْتِيٌّ. قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ اَيْ الْقَوْلُ الْآخَرُ الَّذِي هُوَ النَّتِيجَةُ وَالْمُرَادُ بِمَادَّتِهِ تَرَفَاهُ المحکوم علیه و بهی و المراد به هیئته الترتیب الواقع بین طرفیه سوا ان تحقق فی ضمن الایجاب او السلب فانه قد یکون المذکور فی الاستثنائیه نقیزا نتیجته کقولنا ان کان هازا انسانا کان حیوانا لکنه لیس به حیوان ینتج ان هذا لیس به انسان یا ینتج ان هذا لیس به انسان والمذکور فی القیاس هذا انسان و قد یکون المذکور فیه عین النتیجه کقولنا فی المثال المذکور لکنه انسان ينتج ان هذا حيوان قوله فاستثنائيون لاشتماله على كلمه الاستثناء اعني لكن قياس را ایشان تعریف فرمودند به این که قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول اخر قیاس یک قضایای مؤلفه منظمه‌ای هست که لازم دارد این قضایای مؤلفه منظمه را به ذات و لذات قول دیگری که نتیجه باشه، یعنی نتیجه لازم قیاس هست، لازم این قضایای مؤلفه منظمه هست، یعنی قیاس که این قضایای مؤلفه منظمه باشه ملزوم برای نتیجه هست. و عرض شد که این لزومی که بین نتیجه و مقدمتین هست در شکل اول از قیاس اقترانی به خاطر این که بدیهی الانتاجه لزوم بیین هست، البته لزوم بیین به معنی الاعم که باید لازم تصور بشه، ملزوم تصور بشه و نسبت بینهما هم تصور بشه تا جزم به لزوم پیدا بشه. و اما در سایر اشکال اربعه در قیاس اقترانی غیر از شکل اول، چون که اونها بدیهی الانتاج نیستن و برای انتاجشون و منتج بودنشون برمیگردن به شکل اول و اثبات نتیجهشون میشه، لذا در اونها لزوم بین نتیجه و مقدمتین لزوم غیر بیین هست. حالا در اینجا عرض میکنم که آیا ببینیم مقدمتین و این قضایای مؤلفه که قیاس باشه، این دوتا مقدمه مثل العالم و متغیر و کل متغیر حادث که این قیاس باشه، آیا نسبت به نتیجه‌ای که فالعالم و حادث هست علیت ایجادی داره، به این معنا که مقدمتین و قیاس موجد نتیجه هستند و به نتیجه وجود میدن؟ یعنی علم ما به این دوتا مقدمه که العالم متغیر باشه و کل متغیر حادث باشه، این وجود میده به یک صورت علمیه سومی که نتیجه باشه، که فالعالم حادث باشه چنانچه معتزله میگن، یا اینکه این نتیجه هیچ ربطی به این مقدمتین نداره و این مقدمتین، این قیاس، این صغرا و کبرا هیچ گونه تأثیری نسبت به مقدمت، نسبت به نتیجه ندارن، نه به نحو علیت ایجادی که موجد باشن و وجود بدن به نتیجه، و نه به نحو علیت اعدادی که زمینه را فراهم کنن، هیچ تأثیری ندارن، بلکه موجد این نتیجه حق تبارک و تعالی و تقدس هست و این نتیجه با این مقدمتین یه معیتی دارن، مثل اینکه زید داره میره، امرم دنبالش میره، اما به هم کاری ندارن، یه معیتی دارن با هم. و اگر هم سوال بشه که پس چرا این نتیجه دنبال این دو تا مقدمتین پیدا میشه، خب گفته میشه که عادت الله جرت، عادت الله، سنت حق تبارک و تعالی بر ای جاری شده که این نتیجه با این مقدمتین یه معیتی داشته باشن، و اما موجد نتیجه حق و این مقدمتین هیچ تأثیری ندارن در این نتیجه، در پیدایش این نتیجه. این هم یک قول، چنانچه اشاعره میگن. و یا اینکه آیا این صغرا و کبرا و این مقدمتین و این قیاس و علم ما به این دوتا صورت علمیه علیت اعدادی داره نسبت به پیدایش نتیجه، یعنی زمینه را فراهم میکنه، نفس انسان، ذهن انسان را مهیا میکنه برای اینکه صورت علمیه سومی که نتیجه باشه، از غیب عالم، از عالم غیب به نفس انسان و به ذهن انسان افاضه بشه، چنانچه حکما میگن. در اینجا اختلاف سه تا قول هست. و هل به تولیدن او اعدادن ثبت، او به توافی عادت الله جرت، والحق و انفاز من القدس صور، و انما اعداده من الفکر. در اینجا سه تا قول هست. معتزله که پیروان واصل ابن عطا باشن و دسته ای از متکلمین اهل سنت هستن، اینها اولا در باب افعال ممکنات به طور کلی، خب تفویضی هستن اینها، یعنی معتقدن که افعالی که از ممکنات صادر میشه، حالا انسان میخواد باشه یا غیر انسان، انسان در افعالش، خورشید در اشراقش، آتش در احراقش، سوزوندنش، افعالی که از ممکنات صادر میشه، معتزله میخوان بگن این ممکنات 100% مستقلن فاعل افعال خودشون هستن و نسبت به افعالشون ایجادگری و آفریدگاری دارن و این افعال خودشون را از کتم عدم و نیستی به عرصه وجود و هستی میارن. اینها که تفویضی هستن. لذا در باب مقدمتین قیاس، قیاس و نتیجه، اونها اینجوری میگن، میگن این مقدمتین و قیاس نسبت به نتیجه، العالم متغیره متغیر و کل متغیرن حادث، این دوتا مقدمه، این مقدمتین، این قیاس نسبت به نتیجهی که فالعالم و حادث باشه علیت ایجادی داره، یعنی واقعا این مقدمتین وجود میده به این صورت علمیه سومی که علم ما به نتیجه باشه، موجد نتیجه هست، به این نتیجه وجود میده، آفریدگار این نتیجه هست. در باب نتیجه و مقدمتین در این مورد بالخصوص هم معتزله این چنین قائل هستند. و اما اشاعره، پیروان ابوالحسن اشعری، چون اونها جبری هستند نه تفویضی، اونها اولا در مورد افعال ممکنات به طور کلی حالا انسان باشه یا غیر انسان، افعالی که از ممکنات صادر میشه اونها قائل به جبرن و میگن که فاعل این افعال حق تبارک و تعالی هست و این ممکن در فعل خودشم نیم درصد هم تأثیر نداره، هیچ تأثیری نداره و فاعل فعل حق تبارک و تعالی و تقدس هست. و اگر سوال بشه ازشون خب چرا این فعل بالخصوصی که اشراق باشه، خب از آتش مثلا، از خورشید مثلا صادر بشه، و این فعل بالخصوصی که احراق باشه، این فعل از آتش مثلا صادر بشه، و این فعل بالخصوصی که نماز هست از انسان صادر بشه، میگن عادت الله جرت، سنت حق بر ای جاری شده که انسان و نماز یه معیتی با هم داشته باشن، خورشید و اشراق، آتش و احراق یه معیتی با هم داشته باشن، اما کاری به هم ندارن، مثل همون که زید داره میره امرم دنبالش میره، هیچ کاری هم به هم ندارن، هیچ ربطی هم به هم ندارن. این اشاعره که جبری هستن به طور کلی در مورد افعالی که از ممکنات صادر میشه، اشاعره در این مورد بالخصوصم که مورد مقدمتین و نتیجه باشه، اینها قائل به این معنا هستن که این مقدمتین، این علم ما به این دوتا صورت ذهنیه، به این دوتا صورت علمیه که مقدمتین باشه، هیچ تأثیری در پیدایش نتیجه و پیدایش علم سومی که علم ما به نتیجه باشه هیچ تأثیری نداره، هیچ. و موجد این صورت علمیه سومی که نتیجه باشه حق تبارک و تعالی و تقدس هست. و اگر سوال بشه خب چرا این فعال محادث این نتیجه دنبال این دوتا مقدمه پیدا میشه، جواب داده میشه که خب چرا حالا دنبال این دوتا مقدمه پیدا بشه، دنبال مقدمه دیگری پیدا نشه، جواب میدن عادت الله جرت، سنت حق تبارک و تعالی بر این جاری شده که این نتیجه با این مقدمتین یه معیتی داشته باشن و الا کاری به هم ندارن، ربطی به هم ندارن. یعنی مقدمتین هیچ تأثیری در پیدایش نتیجه ندارن، نه به نحو علیت ایجادی که معتزله میگن که موجد نتیجه است مقدمتین، نه به نحو علیت اعدادی و زمین آماده کردن که حالا قول سومی باشه که قول حکما است، هیچ تأثیری نداره. این هم اینجور میگن. و اما حکمای اسلامی چون در مورد افعال ممکنات حالا به طور کلی ملهم هستند از فرمایش کشاف حقایق، غواص بهار رموز و دقایق، البارئ الفائق، الذی هو کلامه فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق، جعفر ابن محمد الصادق علیه آلاف و تحییت و سنا، که فرمود لا جبر ولا تفویز بل امر بین الامرین. حکما ملهم از این فرمایش هستن و در مورد افعالی که از ممکنات صادر میشه به طور کلی اونها میگن نه تفویز، چنانچه معتزله میگن که این ممکنات در پیدایش فعل و صدور فعل ازشون مستقل باشن و 100% تأثیر داشته باشن و به فعلشون وجود بدن، و نه هم جبر. درسته که اشاعره میگن که ممکنات در افعالشون هیچ تأثیری نداشته باشن و فاعل این فعل حق تبارک و تعالی باشه و این ممکن با این فعلش یه معیتی داشته باشه، همراه با هم باشن، اما ربطی به هم ندارن. اینم درست نیست. بل امرون بین الامرین، بلکه افعالی که از ممکنات صادر میشه فاعلش هم حق تبارک و تعالی هم ممکنات، البته در طول هم نه در عرض هم. مثل این که دیدن را انسان میتونه بگه رأیتو، من دیدم، من یعنی همون نفس ناطقه، بگه رأت نفسی، نفس من دید، و هم میتونه بگه که رأت عینی، چشم من دید. و اینها در طول هم هستن. دیدن را هم میتونه به نفس ناطقه اسناد بده و هم میتونه، عرض میکنم که دیدن را به چشمش اسناد بده، و هر دو اسناد حقیقیه و اینها در طول هم هستن. نفس ناطقه و چشم انسان مثل دو تا انسان که نیستن که در عرض هم باشن و اینها ابصار و دیدن را با هم انجام بدن، نه، هم فاعل حق تبارک و تعالی هم ممکنات در مورد افعالی که از ممکنات صادر میشه، اما در طول هم نه در عرض هم. و الله خالق کل شیئن، حق تبارک و تعالی خالق همه چیزه، اما چیزی که هست اب الله ان یجری الامور الا به اسبابها، ممکنات انسانها غیر انسانها اینها وسائل هستند، وسائط هستند در باب این افعالی که ازشون صادر میشه. نه جبر درسته و نه تفویض درسته، لکن کمل وجود منصوب لنا فل فعل و فعل الله و هو فعلنا. پس بنابراین این در مورد حالا به طور کلی افعالی که از ممکنات صادر میشه. حالا در این مورد بالخصوصم که مورد مقدمتین و نتیجه باشه، حکما قائل به این معنا هستن که قول حق هم همین قول حکما هست. اونها میگن مقدمتین، علم ما به مقدمتین در قیاس این علیت اعدادی داره نسبت به پیدایش نتیجه. یعنی وقتی ما علم پیدا کردیم به این مقدمتین، این علم ما به مقدمتین زمینه را برای نفس ناطقه، برای ذهن انسان، برای نفس ناطقه قدسیه انسان زمینه را فراهم میکنه تا علم سومی که علم به نتیجه باشه از طرف حق تبارک و تعالی و تقدس یا از طرف یک موجود قدسی که ملک و فرشته باشه که مدبرات امر هستن به اذن الله تبارک و تعالی، حالا فرقی نداره چه از طرف حق بگیم چه از طرف ملائکه و فرشته ها که اینها خدمتگزاران حقن. آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، که این سبو را هم مدد باشد ز جو. این زمینه را فراهم میکنه علم به مقدمتین تا این علم سومی که علم به نتیجه باشه از طرف حق تبارک و تعالی یا از طرف یک موجود قدسی و ملک و فرشته بر ذهن انسان، بر نفس ناطقه مجرده انسان این علم سومی افاضه بشه. این زمینه اینجور فراهم میشه. والحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر. این زمینه فراهم میکنه، علیت اعدادی داره نسبت به پیدایش نتیجه، زمینه فراهم میکنه تا اینکه یک برقی از عالم غیب بدرخشه، یه درخششی از عالم غیب پیدا بشه که این علم به نتیجه باشه. برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر، وه که با خرمن مجنون دلفکار چه کرد. اینجوری هست به خاطری که علم نوره، این علم به مقدمتین و همینجور علمی که ما به نتیجه پیدا میکنیم علم نوره، علم درخششه. در عالم ماده نور نیست، درخشش نیست، عالم ماده تاریک هست، ظلمانی هست. انت فی ازلم العوالم و انت فی انزل العوالم، یه عالم تاریکی هست، نور توی عالم نیست، درخشش در این عالم نیست، برق در این عالم نیست. برق که حتما همین برق حسی که نیست. و اینجوری هست عالم ماده و اجسام، اینجوری است. جسم و الان حساب بفرمایید این جزء جسم از این جزء جسم بی خبر و بی اطلاعه و همه اجزا از کل جسم بی اطلاعن و کلم از اجزا بی خبره. در بی خبری از تو صد مرحله من پیشم، تو بی خبر از غیری، من بی خبر از خیشم. این عالم ماده عالم تاریک هست، لذا باید یه برقی از عالم غیب پیدا بشه، از غیب عالم. نوز کجا میرسد، کهنه کجا میرود، گر نورای نظر عالم بی منتهاست. عالم که منحصر به همین عالم که نیست. پس بنابراین اینم قول حق در باب مقدمتین و در باب نتیجه که اینها علیت اعدادی دارن. لا شکه علم به مقدمتین که پیدا شد، خب دنبالش عرض میکنم که علم به نتیجه پیدا میشه، لا شکه. اما اینها علیت اعدادی دارن، زمینه فراهم میکنن. درون خانه دل را فرو روب، مهیا کن مقام و جای محبوب. چو تو بیرون روی او اندر آید، به تو بی تو جمال خود نماید. زمینه را فراهم میکنن، آماده میکنن تا اینکه این علم سومی که علم به نتیجه باشه از طرف حق تبارک و تعالی یا یک موجود قدسی به نفس انسان افاضه بشه. اینجوری هست. و خلاصه فیوزات آقا دائما دم به دم علمی هم که بشر پیدا میکنه اینها از غیب عالم میرسه
و دم به دم خلاصه باید از اونجا افاضه بشه، یک آن خلاصه افاضه اگر قطع بشه از اونجا مساوی با انعدام و نیستی ممکناته. حالا ایشان در اینجا در تعریف قیاس که فرمودن قول مؤلف یلزمه، اگر فرموده بودن یتبعه با قول اشاعره می ساخت که قیاس قضایای مؤلفه ای است که به دنبال اون نتیجه است، اینها با هم معیت دارن اما موجد حقه و هیچ تأثیری هم مقدمتن در نتیجه ندارن، یتبعه قول آخر به دنبال اون میاد یه قول دیگری، معیت با او داره یه قول دیگری که نتیجه باشه. اگر یتبعه فرموده بود ای با قول اشاعره در این سه قول در باب مقدمتن و نتیجه می ساخت. و اما حالا که یلزمه فرمودن که مقدمتن ملزوم برای نتیجه است، مستلزم نتیجه، نتیجه لازم داره مقدمتن را، لازم مقدمتن هست، این هم با قول معتزله می سازه و هم با قول حکما که قول حقه می سازه. یعنی این که یلزمه، خب حالا مقدمتن و قضایا و قیاس مستلزم نتیجه هستن، هم می سازه که مستلزم باشن به نحو علیت ایجادی و ملزوم باشن به نحو علیت ایجادی که معتزله میگن که مقدمتن وجود میدن به نتیجه، و هم می سازه این که مقدمتن مستلزم نتیجه، نتیجه لازم مقدمتن، مقدمتن ملزوم نتیجه است، می سازه با این که ملزوم و مستلزم نتیجه باشه مقدمتن به نحو علیت اعدادی چنانچه حکما میگن که زمینه را فراهم کنن برای افاضه این صورت علمیه سومی که نتیجه باشه از جانب حق یا یک موجود قدسی. خلاصه قول حق در این سه قول همون قول حکما هست. بعد از معلوم شدن تعریف قیاس، تقسیمات قیاس شروع میشه با یک تعبیر، گاهی در کتب منطقی اینجوری گفته میشه با این تعبیری که عرض میکنیم، عباراتنا شتا و حسنک واحدو کلن الازاک الجماله و شیرو، عبارات مختلفه عرض میکنم که اما خلاصه به یه معنا اشاره داره، اینها عبارت های مختلف هست، کلن لمعنا واحدن یشیرو و کان فی تعبیرنا تغییرو، شام در معنا نباشد جز دمشق، عرض میکنم که بله نیست فرقی در میان حب و عشق. گاهی هست در کتاب های منطقی با این تعبیر گفته میشه، مثلا گفته میشه که قیاس به اعتبار وجود نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس و مقدمت این قیاس و به اعتبار عدم وجود نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس، قیاس تقسیم میشه به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی، چنانچه حالا توضیحش رو عرض میکنیم. یک تقسیم به اعتبار برای قیاس پیدا میشه، به اعتبار وجود نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس و عدم نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس، قیاس تقسیم میشه به قیاس اقترانی و قیاس استثنا. و باز همین قیاس به اعتبار همین قیاس که قضایای مؤلفه باشه، مثل العالم متغیر و کل متغیر حادث، همین قیاس به اعتبار صورتش، به اعتبار هیئتش، به اعتبار این شکل و ظاهرش و به اعتبار مادش، این قیاس یعنی اون قضایا، اون مواد و مبادی، اون قضایایی که در این قیاس به کار رفته که آیا ظنیه، یقینیه، چطور هست، تقسیم میشه قیاس به مبحث اشکال اربعه و مبحث صناعات خمس. قیاس به اعتبار صورتش، این قیاس این قضایای مؤلفه که ببینیم این هیئت و صورت و شکلش مثلا بر وفق کدوم یکی از اشکال اربعه هست، و به اعتبار مادهش یعنی اون قضایایی که در این قیاس به کار گرفته شده که ببینیم آیا یقینی هن، ظنی هن، چطورن، این قیاس تقسیم میشه به مبحث اشکال اربعه و مبحث صناعات خمس، گاهی اینجوری گفته میشه. این یه تعبیر. گاهی هم گفته میشه که قیاس همین قضایای مؤلفه، همین العالم متغیر و کل متغیر حادث که قیاس باشه، که لازمش هم یه نتیجه‌ای هست که فل عالم و حادث باشه، این قیاس به اعتبار صورتش، به اعتبار شکل و هیئتش گفته میشه تقسیم میشه به قیاس اقترانی و استثنایی و به اعتبار مادش و اون قضایایی که درش به کار گرفته شده تقسیم میشه به صناعات خمس. گاهی هم اینجوری گفته میشه، قیاس به اعتبار صورتش، به اعتبار شکل و ظاهرش، که آیا ببینیم این صورت قیاس، این هیئت قیاس، این شکل قیاس آیا منطبق و مطابق با تعریف قیاس اقترانیه یا منطبق و مطابق با تعریف قیاس استثنائیه. لذا به اعتبار صورت و هیئتش این قیاس تقسیم میشه به قیاس اقترانی و استثنائی، و به اعتبار مواد و ماده این قیاس، اون قضایایی که در قیاس به کار رفته شده که آیا یقینی هستن، ظنی‌ان، مسلماتن، چطورن، تقسیم میشه به صناعات خمس. حالا هر کدوم از این تعبیرها بکنیم درسته. حالا اما توضیح تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی که ایشان در اینجا مطرح می‌فرمایند، قیاسی که العالم متغیر باشه و کل متغیر حادثی قضایای مؤلفه، این قیاس که قول دیگر هم لازمشه که نتیجه باشه که العالم حادثه، نتیجه آقا یه ماده داره و یک هیئت داره، این نتیجه ای که فل عالم حادث باشه یه ماده داره و یک هیئت داره، ماده یه نتیجه عبارت است از همون موضوع و محمول نتیجه، همون دو طرف نتیجه که عالم باشه و حادث باشه در این مثال، این را بهش ماده نتیجه میگن. هیئت نتیجه و شکل نتیجه عبارت است از اون ترتیبی که بین این موضوع و محمول نتیجه هست، بین این عالم و حادث هست در این مثال که عالم موضوع و مقدمه، حادث محمول و مؤخره، این ترتیبی که واقع شده بین دو تا طرف و موضوع و محمول نتیجه بهش هیئت نتیجه گفته میشه. این که حالا معلوم شد، حالا توضیح تقسیم قیاس به اقترانی و استثنایی و ببینیم تعریف هر یک از قیاس ها چه هست. لا شک که از قیاس، در قیاس، از نتیجه در مقدمتین قیاس باید یک اثری و عینی باشه، این شکی درش نیست. یعنی نمیشه نتیجه نه به مادتهی توی مقدمته این قیاس باشه و نه به هیئتهی، نه به مادتهی که موضوع محمولش و نه به هیئتهی که با همین ترتیبی که موضوع محمول در نتیجه دارن، نمیشه، چون باید از نتیجه یک عین و اثری در قیاس باشه، در مقدمته این قیاس باشه. چرا؟ چون لا شکه که بین علت و معلول، حالا ولو مقدمتین علیت اعدادی داشته باشن نسبت به پیدایش نتیجه و زمینه را فراهم کنن، بین علت و معلول باید یه تناسبی باشه، باید یک سازگاری باشه، و الا لصدر کل شیء عن کل شیء، و الا هر معلولی از هر علتی باید صادر بشه و نظام عالم به هم بخوره. باید بین علت و معلول یه تناسبی باشه، یه سازگاری باشه، ولو علت علیت اعدادی داشته باشه نسبت به معلول، مثل مقدمتین که علیت اعدادی دارن بنابر قول حق که قول حکما باشه نسبت به پیدایش نتیجه، نمیشه. پس نمیشه نتیجه نه به مادتهی توی مقدمتین و توی قیاس نباشه و نه به هیئتی، اینکه نمیشه. میمونه سه صورت دیگه که در بدو نظر ذهن ما تصویر میکنه، سه صورت دیگه. یک صورت این است که نتیجه هم به مادتهی در قیاس باشه و هم به هیئتهی. صورت دومی این است که نتیجه به مادتهی در قیاس باشه اما به هیئتهی در قیاس نباشه، این صورت دوم. صورت سومی هم این است که نتیجه به هیئتهی در قیاس باشه و به مادتهی در قیاس نباشه، این سه تا صورت متصوره. صورت اولی، نتیجه به مادتهی یعنی با همین موضوع معمولش، و به هیئتی با همین ترتیبی که الان در نتیجه است که این موضوع اونم معموله، این مقدمه اونم مؤخره، با همین ماده، با همین موضوع معمول و با همین ترتیبی که بین موضوع معمول است، با همین تقدیم و تأخیر که او بر این حمل شده، او معموله این موضوعه، تو نتیجه باشه، یه صورت. یه صورت این است که نه، نتیجه به مادتهی توی قیاس باشه، یعنی این موضوع معمول تو قیاس هستن، حالا یکیش توی مقدمه یکیش هم توی مقدمه، موضوع معمول این نتیجه به مادتهی است اما به هیئتهی نیست، با این هیئتی که در نتیجه است که اون محمول این موضوع او بر این حمل شده، اینجور در نتیجه در قیاس نیست. این صورت دوم. نتیجه به هیئتهی در قیاس باشه اما به مادتهی در قیاس نباشه، این صورت سومین باطله. به خاطر این که هیئت و صورت یعنی شکل عرضه، کیفه، از کیفیات محسوسه مبصره هست و عرض ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، وجود عرض بدون وجود جوهر که نمیشه. این هیئت نتیجه، این ترتیبی که در نتیجه است بین این دو طرف نتیجه، میشه این هیئت باشه این ترتیب و خود این دو طرف نباشه، خود این ماده نتیجه نباشه؟ وجود عرض که بدون وجود جوهر که نمیشه. هیئت و صورت یعنی شکل، این عرضه، کیفه، کیفه محسوس مبصره. و خب عرض مگه وجودش بدون وجود جوهر میشه؟ پس این صورت سومی هم غلطه که نتیجه به هیئتهی باشه تو قیاس اما به مادتهی نباشه. موضوع و معمول نتیجه این العالم و حادث اینا نباشن اما این هیئتی که بین حادث و عالم هست این در نتیجه در قیاس باشه، این که نمیشه. میمونه دو صورت دیگه. دو صورت، یکیش اینه که خب نتیجه به مادتهی و به هیئت توی قیاس باشه، اینجور قیاسی را قیاس استثنایی میگن. صورت دیگه هم این است که نتیجه به مادتهی در قیاس باشه، این موضوع معمول نتیجه در قیاس هستن، یکیش توی مقدمه یکیش توی مقدمه، اما نه به هیئت، با این هیئت و شکلی که در نتیجه دارن، یکی معموله یکی موضوع یکی مقدمه یکی مؤخر، نه در قیاس نیستن. این قیاس هم بهش قیاس اقترانی میگن. العالم متغیر و کل متغیر حادث فعل عالم حادث، در اینجا نتیجه مادهش که موضوع معمولش باشه در قیاس است، عالمش تو مقدمه اولی و صغرا هست، حادثش هم تو مقدمه دومی و کبرا، اما با این هیئت که نیستن، این قیاس اقترانیه. و اگر نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس بود، قیاس قیاس استثنائیه. حالا در قیاس استثنائی که نتیجه به مادتهی و هیئته در قیاس هست، فرق نمی کنه که این نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس باشه در ضمن ایجاب و یک قضیه موجبه، یا این نتیجه که به مادتهی و هیئتهی در قیاس هست در قیاس باشه در ضمن سلب و یه قضیه سالبه، این فرق نمی کنه. اجالتا باید این نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس استثنایی باید توی قیاس باشه. حالا میخواد در ضمن ایجاب و یه قضیه موجبه باشه یا میخواد در ضمن سلب و یه قضیه سالبه باشه. چرا؟ چون گاهی مذکور در قیاس، اونی که از نتیجه در قیاس استثنایی به مادتهی و هیئتهی عرض میکنم در قیاس ذکر شده، نقیض نتیجه است. یعنی گاهی در قیاس استثنایی نقیض نتیجه به مادتهی و هیئته در قیاس ذکر شده و گاهی هم خود نتیجه نه نقیضش به مادتهی و هیئتهی در قیاس ذکر شده، فرقی نمیکنه، هر دو قیاس استثناییه. مثلا بگیم ان کان هازا انسانا کان حیوانا لکنه لیس به حیوانه، نتیجه میگیریم چه؟ نتیجه میگیریم که هازا لیس به انسانه. خب این هازا لیس به انسانه، همین نتیجه با همین ماده و هیئت، این هازا لیس به انسانه نقیضش که هازا انسانون باشه توی قیاس هست. چرا؟ چون میگیم ان کان هازا انسانه، یعنی همین هازا انسانه، ملاحظه میبینیم نتیجه با مادهش و هیئتش ارزون توی قیاس هست. البته چیزی که هست نتیجه به مادتهی و هیئتهی در قیاس است در ضمن یه قضیه موجبه، به خاطر اینکه نقیض نتیجه در اینجا در قیاس موجوده. و گاهی هم هست که نه خود نتیجه در قیاس موجوده، مثل که بگیم ان کان هازا انسانا کان حیوانا لکنه انسانون، نتیجه میگیریم چه؟ نتیجه میگیریم که هازا حیوانون. خب هازا حیوانون خودش با همین ماده و هیئت، خود این نتیجه، نه نقیض نتیجه به مادته و هیئته، خود نتیجه به مادته و هیئته در قیاس موجوده. اونجایی که میگیم ان کان هازا انسانا کان حیوانا، کان ضمیر داره به همون هازا برمیگرده، خب هازا حیوانون هم همون نتیجه تو قیاس هم هست، این قیاس استثنایی. و اما قیاس اقترانی، او قیاسی است که نتیجه به مادته باشه، مثلا همون العالم متغیر و کل متغیر حادث فعل عالم حادث، موضوع محمول نتیجه با تو قیاس باشه. موضوعش توی حالا، ولی نه با این هیئت، موضوعش توی مقدمه یه مأمورش هم توی مقدمه، با این هیئت و ترتیبی که بین دو طرف نتیجه هست، در نتیجه در قیاس موجود نیستن. این میشه قیاس اقترانی. قیاس استثنایی را که قیاس استثنایی میگن، وچه تسمیهش این است که کلمه استثنا داره که لکن نباشه. میگیم انکان آزا انسانن کان حیوانا لکن نهو لیسه به حیوانن یا انسانون، او اخ نتیجه میگیریم. چون مشتمل بر کلمه استثناء هست که لکن نباشه، لذا عرض میکنم که این قیاس را استثنایی میگن. اما قیاس اقترانی را قیاس اقترانی میگن، و چه تسمیهش اینه، چون که حدود مطلوب یعنی اطراف مطلوب و نتیجه، یعنی موضوع و محمول نتیجه، در قیاس به هم نزدیکن، مقترنن، با هم نزدیکن، هم موضوع معمولی که در نتیجه هستن که عالم و حادث باشه، اینا در توی قیاس که عالم متغیر و کل متغیر حادث باشه به هم نزدیکن، اقتران دارن. یعنی چه به هم نزدیکن؟ این موضوع معمول نتیجه توی این قیاس، یعنی کلمه الا، کلمه لکن، اینها در کار نیست، عوضش واو جمع و واو واصله در کار هست. میگیم العالم متغیر و کل متغیر حادث، واو جمع بین دو تا مقدمتین جمع میکنه، بین دو تا مقدمه جمع میکنه، واو واصله و جمع پاش تو کار هست، لذا به این قیاس هم قیاس اقترانی میگن. چون حدود مطلوب، اطراف مطلوب، موضوع و محمول مطلوب و نتیجه توی این قیاس به هم نزدیکن، قیاس اقترانی میگن. حالا بعد قیاس اقترانی باز تقسیماتی پیدا میکنه. قیاس اقترانی مثل همین عالم متغیر تا آخر، یا اینکه قیاس اقترانی حملی صرفه، یا قیاس اقترانی شرطی هست. قیاس اقترانی حملی اونیست که مقدمتین، این قضایایی که قیاس از اونا درست شده، فقط قضایای حملیه باشه، صرفا قضایای حملیه باشه، این قیاس اقترانی را بهش قیاس اقترانی حملی میگن. و قیاس اقترانی شرطی اونه که یا تمام قضایایی که قیاس از اونا تشکیل شده قضیه شرطیه باشه، یا بعضی از اون قضایایی که قیاس از اونا تشکیل شده قیاس قضیه شرطیه باشه. در هر دو صورت اون قیاس اقترانی را قیاس اقترانی شرطی میگن. و ملاحظه میفرماید ایشون در اینجا بحث قیاس اقترانی را بر قیاس استثنایی مقدم میدونن. قیاس استثنایی تعریف شد، بحثش باشه در پایان بحث قیاس اقترانی. و از دو قسم قیاس اقترانی که حملی و شرطی باشه، حملیش را بر شرطی بحثش را مقدم میدارن. چرا؟ چون مختصرتره. شاید یه دونه قیاس اقترانی حملی به اندازه یه نتیجه یه قیاس اقترانی شرطی باشه. خب قیاس اقترانی حملی مختصرتره از قیاس اقترانی شرطی، ابسطه، مختصرتره، لذا بحث قیاس اقترانی حملی را هم بر بحث قیاس اقترانی شرطی مقدم میدارن. فَإِنْ كَانَ مَذْكُورًا فِيهِ بِمَادَّتِهِ وَهَيْئَتِهِ، پس اگر کانه ضمیرش به همون قول آخر برمیگرده که نتیجه باشه، پس اگر نتیجه مذکورن فیه یعنی ذکر شده باشه در اون قیاس که همون قضایای مؤلفه باشه، به مادتهی و هیئته، با ماده اون نتیجه و هیئتش، فاستثنائیون قیاس را استثنائی میگن، و الا فاقترانیون، و الا، و الا یعنی چه؟ یعنی اگر به مادتهی و هیئته نباشه. خب این عرض میکنم سه صورت متصوره، نه به مادتهی باشه و نه به هیئته، او که نمیشه، به هیئتهی باشه و نه به مادته، اونم که نمیشه، غلطه، میمونه صورت بعدی. و الا یعنی چه؟ یعنی اگر به مادتهی باشه نه به هیئته. ملاحظه بفرمایید، چون که او صورت سومی باطله، گفتیم نمیشه نتیجه به هیئته در قیاس باشه ولی به مادته نباشه، لذا چون او که باطل بود، لذا اگر مصنف کلمه ماده را هم نمی آورد، میگفت فینکان مذکورن فیه به هیئته، خب معلومه جایی که هیئت باشه حتما باید ماده هم باشه، چون نمیشه نتیجه به هیئته باشه و به مادته نباشه، لذا کلمه مادته را هم اگر نمی آورد بهتر بود. میگفت فینکان مذکورن فیه به هیئته، اگر نتیجه با هیئتش در قیاس بود، و هیئت که بدون ماده نمیشه، یعنی با مادهش هم باید باشه، میشه قیاس استثنایی. و الا و اگر با هیئتش نبود، یعنی تنها با مادهش بود، میشد قیاس اقترانی، چنانچه حالا محشی خواهند ساخت. ول اقترانی یا اما حملی یا صرف او شرطی، حالا قیاس اقترانی هم یا حملی صرفه در صورتی که قضایایی که قیاس از اونها تشکیل شده فقط حملیه باشه، یا شرطیه در صورتی که حالا همه اون قضایا یا بعضیشون شرطی باشه. ان شاء الله داره پیشروی میشه. بله گفت آب زنید راه را، حالا برای که آقایون از خستگی هم در بیان، عرضه مطلبی نداره اینا تطبیق میکنیم علی. بله گفت آب زنید راه را، هین که نگار میرسد، رو به آخر کتاب داریم میریم ان شاء الله. مژده دهید باغ را، بوی بهار میرسد. راه دهید یار را، اون مه ده چهار را، کزرخ نور بخش اون نور نثار میرسد. چاک شده است آسمان، غلغله ایست در جهان، انبر و مشک میدمد، سنجق یار میرسد. رونق باغ میرسد، عرض میکنم بله رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد. رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد. بله حالا شعرام عرض میکنم گاهی یادمون میره. بله خلاصه داره کتاب با آخر میرسه. بله خلاصش کتاب با آخر میرسه. بله بله رونق باغ میرسد، چشم و چراغ میرسد. بله حالا دیگه بقیهش آقایون خودشون میگن. حالا بله خب قول او فعین کان، کتابم داره خلاصه با آخر میرسه. فعین کانه قول مصنف که گفت فعین کانه، اما شعر خوبی بود اگر یادمون میامد، حیف که یادمون رفت. فعین کانه بله یادمونم نمیاد هرچی هم فکر میکنه. فعین کانه حالا کانه ضمیرش به کجا، حالا امیدواریم تا آخر یادمون بیاد. فعین کانه ضمیر کانه به کجا برمیگرده؟ ایل قول الاخر الذی هو النتیجه. فعین کانه یعنی قول دیگری که نتیجه باشه. والمراد به مادتی، ای که گفت نتیجه اگر به مادتی هویتی باشه، مراد به ماده نتیجه طرفاه، و دو تا طرف نتیجه هست. دو تا طرفش یعنی چه؟ المحکوم علیه و بهی، محکوم علیه که موضوع باشه و محکوم به که محمول باشه، این ماده. والمراد به هیئتهی الترتیب الواقع بین طرفیه، و مراد به هیئت نتیجه اون ترتیبی است که واقع شده بین دو تا طرف نتیجه، بین موضوع و محمول نتیجه. حالا سوا اون تحقق فی ضمن الایجاب او السلب، فرق نمیکنه در قیاس استثنایی که نتیجه به مادته و هیئته در قیاس مذکوره، حالا در قیاس به مادته و هیئته نتیجه در ضمن ایجاب و یه قضیه موجبه مذکور باشه، یا در ضمن سلب و یه قضیه سالبه. چرا؟ فانه قد یکونو، به خاطر این که گاهی شأن چنینه که گاهی اونی که ذکر شده در استثنایی از نتیجه به مادته و هیئته نقیض نتیجه، نقیض نتیجه است. مثل چه؟ مثلا مثل این قیاس اقترانی که قولنا ان کان هازا انسانا کان حیوانا، اگر که این انسان باشه حیوانه. لکنه لیس به حیوانه، این تا اینجا قیاس استثنایی، حالا ينتج این نتیجه را میگیریم ان هازا لیس به انسانه. خب هازا لیس به انسانه، نتیجه با همین ماده و با همین هیئتی که بین این دو تا طرف نتیجه هست در قیاس هست، اما در ضمن یه قضیه موجبه که هازا انسانن باشه، ان کان هازا انسانه. اینجا نقیض نتیجه تو قیاس هست. ول مذکور فی القیاس هازا انسانون، اما اونی که در قیاس ذکر شده نقیض این نتیجه هازا لیس به انسانون است که هازا انسانون باشه. و قد یکون المذکور فیه عین النتیجه، و گاهی هم اونی که ذکر شده در قیاس از نتیجه به مادته و هیئت در قیاس استثنایی عین نتیجه است. که قول نافل مثال المذکور، مثل قول ما در همون مثال مذکور، همون را بگیریم، همون ان کان هازا انسان کان حیوانا، به جای لکنه لیس به حیوانن بگیم لکنه انسانون. خب ينتج ان هازا حیوانون، نتیجه میده که این حیوان. این هازا حیوانون ملاحظه میفرمایید عین همین نتیجه توی قیاس هم از اونجایی که میگیم ان کان هازا انسانه، کانه یعنی کانه همین هازا حیوانه، عین همین نتیجه در قیاس. این قیاس استثنایی. قوله فاستثنائیون لاشتماله علی کلمه الاستثناء، قیاس استثنایی را که استثنایی میگن چون مشتمل بر کلمه استثناء است، اعنی لکن نه که لکن نباشه. قوله و الا، قول مثلا گفت و الا فی اقترانیون. و الا یعنی چه؟ میخواد بگه سه تا صورت متصوره. و الا وقتی نتیجه به مادتی و هیئتی در قیاس نبود، سه تا صورت متصوره، نه به مادتی و نه به هیئتی. به هیئتی باشه نه به مادتی، این دو تا صورت باطل میمونه. این که به مادتی باشه نه به هیئتی که قیاس اقترانی. این همینا میخواد توضیح بده. و الا یعنی چه؟ ای و لم یکن القول الاخر مذکورا فی القیاس به مادته و هیئته، یعنی اگر این نتیجه مذکور نباشه در قیاس با مادش و هیئته. خب این چه جوری است؟ و ذالک و اون بینه بان یکون مذکورا به مادته لا به هیئته. اون اینجوری است که نتیجه مذکور باشه در قیاس با مادش نه به هیئتش. خب یک کسی بگه سه تا صورت متصوره، میفرما اون دو صورت دیگه‌اش درست نیست، باطله. چرا؟ از لا یعقل وجود الهیئت بدون الماده، چون یه صورت که متصور نیست، گرچه سه صورت متصور اما دو صورتش باطله. یکیش اینه که هیئت باشه، هیئت نتیجه در قیاس بدون ماده، این که نمیشه. وجود عرض که بدون وجود جوهر که نمیشه، زیرا معقول نیست وجود هیئت بدون ماده. پس اینه. یه صورت دیگه هم از این سه صورت که از الا در میاد اینه که نه به مادتی و نه به هیئتی، اونم که نمیشه، اونم باطله. و کذا لا یعقل قیاس لا یشتمل علی شیء من اجزاء النتیجه المادیه و السوریه، و همینجور معقول نیست که قیاسی باشه که اصلا مشتمل بر هیچی از اجزای نتیجه نباشه، نه اجزای مادیه و نه عرض میکنم اجزای سوریه، یعنی نه اون ماده و صورت، خلاصه نه ماده و نه ماده نتیجه در قیاس باشه نه صورتش. این نسخه بدل هم به مادتهی و به صورتهی هم داره، یعنی نمیشه قیاسی معقول نمیشه قیاسی باشه که مشتمل نباشه بر هیچی از اجزاء نتیجه، نه به ماده اون نتیجه و نه به صورت و هیئتش. خب پس میمونه اون یه صورت که میشه قیاس اقترانی. و منهنا، و منهنا یعنی چه؟ منهنا یعنی از همین جا که هیئت نمیتونه بدون ماده باشه، یعلم انه لو حذف قوله یا لو حذف قوله به مادته لکان اولا. از همینجا که نمیشه آخه نتیجه به هیئته در قیاس باشه نه به مادته، معلوم میشه که اگر مصنف حذف کرده بود قول خودش را در تعریف قیاس استثنایی به مادته را هم حذف کرده بود بهتر بود، خب مختصرتر بود که هدف مصنف در این کتاب. میگفت اگر که نتیجه به هیئته در قیاس میبود، خب مگه هیئت بدون ماده میشه؟ یعنی به مادته هم باشه. و الا هم یعنی اگر به هیئته نباشه در قیاس، یعنی به مادته باشه، میشه قیاس اقترانی. مختصر تر بود قوله فا اقترانیون. حالا قیاس اقترانی را چرا اقترانی میگن؟ لقتران حدود المطلوبه فیه، چون که حدود، حدود حرف یعنی طرفه، حدود مطلوب یعنی اطراف مطلوب، اطراف مطلوب یعنی نتیجه، اطراف مطلوب و نتیجه یعنی موضوع محمول نتیجه، عالم و حادث در اون مثال. چون نزدیکن حدود و اطراف و موضوع و محمول نتیجه، فیه یعنی در اون قیاس اقترانی، تو خود قیاسا موضوع و محمول نتیجه نزدیکن، العالم متغیر و کل متغیر حادث، این عالم حادث توی قیاس اقترانی به هم نزدیکن. به هم نزدیکن یعنی کلمه لاکنه الای چیزی در کار نیست، و علاوه واو واصله و واو جمع در این قیاس عرض میکنم که در کار هست، لذا به هم نزدیک. حالا ایشون در اینجا میفرمان و هیل اصغر و الاکبر و الاوسط، و حدود مطلوب اصغر است و اکبر و اوسط. حالا اصغر و اکبر، حالا بعدا اصطلاحات میاد، اصغر همون موضوع نتیجه را میگن در قیاس اقترانی که همون عالم باشه، اکبر محمول نتیجه را میگن در قیاس اقترانی که حادث باشه. خب اینها بله حدود نتیجه، اما اوسط اون لفظی است که در هر دو مقدمه قیاس در صغرا و کبرا تکرار میشه، مثل متغیر در همون مثال، العالم متغیر و کل متغیر حادث، لذا اوسط جزء حدود نتیجه نیست. و ایشون میفرمان حدود نتیجه سه تاست. عرض میکنم که اوسط و اصغر و اکبر، و این ظاهرا در اینجا خلاصه یه سهو و اشتباهی رخ داده، مگر توجیه بشه. بیایم اینجوری بگیم، حالا حدود مطلوب، حدود اگر ایشون تفسیر نمی کرد به اصغر و اکبر و اوسط، می شد حدود را عرض میکنم جمع منطقی بگیریم و بگیم حدود یعنی اصغر و اکبر، موضوع معمول نتیجه و جمع منطقی باشه. یا مثلا اگر فرموده بود حد دیل متروک، او که دیگه راحت تر بود، جمع تثنیه نحوی و اونجوری که راحت تر بود. حالا در اینجا بگیم که این حدود مطلوب، عرض می‌کنم که ایشون محشی می‌فرمان اصغر است و اکبر و اوسط، اوسط هم جزء حدود مطلوب می‌شمارن، با اینکه جزء حدود مطلوب نیست. بیایم بگیم که آخه اوسط و متغیر او هست که واسطه میشه برای ثبوت اکبر برای اصغر در نتیجه، همین متغیره که واسطه ثبوت حدوث میشه برای عالم در نتیجه. چون اینجوریه پس که انه اوسط هم خودش جزء حدود مطلوبه، اینجوری با توجیه مثلا بگیم به این معنا جزء حدود مطلوب باشه. و یا اینکه مراد از حدود مطلوب حدود جمع منطقی باشه و مراد عرض میکنم همین موضوع معمول همین اصغر و اکبر باشه، اون وقت وحیه علا طریق الاستخدام که در معانی و بیان و اینها گفتن، ضمیر هیه بر بگرده به حدود، اما مراد از حدود حدود قیاس باشه نه حدود مطلوب، علا سبیل الاستخدام که در علم معانی و بیان گفته میشه، ضمیر هیه بر میگرده به حدود. خب اونجا حدود مطلوب که ایشون گفت لقتران حدود المطلوب، حدود جمع منطقیه، مراد از حدود مطلوب اصغر و اکبره. اما وحیه که میگه هیه بر بگرده به همین حدود، اما علا طریق الاستخدام، علا سبیل الاستخدام، مراد از حدود دیگه حدود مطلوب نباشه، حدود قیاس باشه. حدود قیاس که شد، حدود قیاس عالم هست که همو اصغر باشه، حادث هست که همو اکبر باشه، متغیرم که در هر دو مقدمه تکرار شده، عرض میکنم که اوسط باشه. مثلا توجیه بکنیم اجالتا. بله نه مسامحتن یعنی چی؟ علا سبیل الاستخدام خودش بله. حالا مگر همین ظاهرش که بله، حالا مسامحتن ظاهرش اینجوری هست بله، حالا او زیرش هم نوشته مالا یخفا مافیه من المسامح بل قوله حملیون ایل قیاس الاقترانیو ینقسم الى قسمینه حملیون و شرطی، یعنی قیاس اقترانی تقسیم میشه به دو قسم، حملی و شرطی. لأنه انکان مرکبا من الحملیات صرفه، به خاطر این که اگر قیاس اقترانی مرکب باشه از حملیات صرفه، فقط قضایای حملیه باشه این قیاس، فحملیون نحو العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، و الا فشرطیون. و الا حالا چه میخواد تمام اجزاش و تمام قضایایی که درش به کار رفته شرطی باشه یا بعضش میشه شرطی. سواون ترکبه یا ترکبه من از شرطیات صرفه، شرطی قیاس اقترانی حالا چه از شرطیات محضه تشکیل شده باشه، فقط شرطیات مثل چه؟ حالا نحو کل ما کانت الشمس طالعتن فالنهار موجودن، این صغرا، و کل ما کان النهار موجودن فالعالم مضیئن، اینم کبرا مثلا، فکل ما کانت الشمس طالعتن فالعالم مضیئن، اینم نتیجه. همه قیاس میفرمایید ملاحظه میفرمایید قضای شرطی. او ترکبه من الحملیت و شرطیه، فرق نمیکنه قیاس اقترانی شرطیه ولو مرکب شده باشه، بعض قضایاش حملی باشه بعضی شرطی، اجالتا بهش شرطی گفته میشه. نحوه کل ما کان هاذا الشیء انسانن کان حیوانا، این صغرا و شرطیه، و کل حیوان جسمون، اینم کبرا و حملیه، نتیجه. فکل ما کان هاذا الشیء انسانن کان جسما، کو تقدیم و تأخیر او فرق نمی کنه، صغراش میخواد شرطی باشه کبراش حملی باشه مثل این مثال، صغراش میخواد حملی باشه و کبراش شرطی باشه مثل مثالی که انشالله حضرت عالی در کتابتون بنویسید. آخه نتیجه دیگه، آخه نتیجه عرض میکنم که مقدم چون پدر، تالی چون مادر، نتیجه همچون فرزنده برادر، یک فرزندی باشه اگه نه شباهتی به پدرش داشته باشه نه شباهتی به مادرش، او چطور فرزندی؟ الولد و سر رو ابیه گفتن. خب باید ببینیم حالا چجوری هست، نتیجه تابع مقدمتینه، تا پدر و مادر چجور پدر مادری باشن. بله اینجوریه، بله دی شبیه جدش عرض میکنه بله. والمصنف قدم البحث عن الاقترانی الحملی. حالا اولا مصنف بحث اقترانی را بر استثنایی مقدم داشت، استثنایی بعدن میاد، و ثانیا مصنف مقدم داشت بحث از قیاس اقترانی حملی را بر شرطی، بر قیاس اقترانی شرطی، لکونهی ابسط من الشرطیه، چون قیاس اقترانی حملی بسیط‌تر و مختصرتر از قیاس اقترانی شرطی. خب ملاحظه می‌فرمایید یه دونه قیاس اقترانی حملی به اندازه یه نتیجه مثلا یه قیاس اقترانی شرطیه، خب ابسطه، مختصرتره. و صلی الله علی محمد.